ایستگاه پنجشنبه. اسلامی سازی دانشگاه ها یا اسلامی سازی تر کردن دانشگاه ها اینه که اساتید محترم به جای حضور غیاب اول کلاس از تک تک دانشجوها بپرسن که بچه ها نمازاتون اول وقت خوندین؟ من خودم هستم از یه جایی.
بله خیلی ممنونم، خودش بود، نگفتم از کجا که شناسایی نشه. خیلی ممنونم و دفعه بعد میخوای صدا تو هم با این نرم افزار کامپیوتری تغییر بده که دیگه اصلا مشخص نشه، چون اینا رو هر روز صدا هم شناسایی میشه کرد دیگه شما رو یه جورایی. اما شنبه‌ای که گذشت هفتم آبان بود و این روز البته نه تو تقویم‌های رسمی بلکه تو تقویم‌های جیبی مردم به روز کوروش معروفه. هر سال توی این روز خیلی از کسایی که علاقه‌مند به تاریخ و پیشینه تاریخی ایران هستن میرن سر مقبره کوروش و خب اونجا بزرگداشتی برای این پادشاه هخامنشی برگزار میکنن. حکومت ایران هم معمولاً زیرسیبیلی در می‌کرد و به روی خودش نمی آورد. امسال ولی ظاهرا قضیه فرق می کرد، نمیدونم، چون پارسال جمعیتی که سر آرامگاه کوروش جمع شده بودن خیلی زیاد شده بود و کلی شعارهای وطن پرستارانه و نمیدونم ملی گرایانه و مثل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست داده شده بود. اینه که این شعارها به مقامات و مسئولین عزیز کشورمون که احتمالاً فقط مقام معظم رهبری رو پدر خودشون میدونن برخورده بود و برای همین تصمیم گرفتن امسال اجازه برگزاری این مراسم رو ندن. اینه که از چند روز قبل از روز کوروش اعلام شد بزرگراهی که به سمت آرامگاه کوروش میره به علت تعمیرات بسته است و کلی هم پیام و پیامک به مردم فرستاده شده بود که تجمع روز کوروش غیرقانونیه و ارکی بیاد ضد انقلابه و باش برخورد میشه و این حرفا. البته حکومت بگم به همین مقدارم بسنده نکرد و کل اطراف مقبره کوروش رو حصارکشی کردن و از شب قبل هم هر چی نیروی ضد شورش و بسیجی و اطلاعاتی توی کل استان فارس داشتن راهی مقبره کوروش کردن. یعنی یه جوری شد که اگه مردم هم جمع نشدن ولی یه تجمع خیلی بزرگ از نیروهای امنیتی دور و بر آرامگاه کوروش شکل گرفت. ولی جالبه ها، از اون ور برای راهپیمایی اربعین و رفتن مردم به عراق کل امکانات تبلیغاتی و خدماتی کشور بسیج میشه، راه به راه ایستگاه صلواتی میذارن، توی راه هزینه میکنن، از این ور برای روز کوروش اینجوری همه راه رو میبندن. این ماجراهای مربوط به روز کوروش توی توییتر هم خیلی سر صدا کرد و واکنش‌های زیادی هم از طرف مردم هم از طرف بعضی مسئولین داشت. مثلا کاربری به نام آق بهمن در همین مورد با انتقاد به دولت آقای روحانی توییت کرده بود قرار بود میرحسین و رهنورد و کروبی رفع حسب بشن، خاتمی که هیچ، کوروش هم حسر خانگی شد. این کاربر یه توییت دیگه هم داشت بامزه بود، نوشته بود تنها راه کاهش مقبولیت کوروش اینه که حضرت آقا و دستگاه تبلیغات اسلامی به کوروش توجه نشون بده و ازش تعریف کنه، مثل نماز و حجاب مردم ترکش میکنن. یه کاربر دیگه ای که البته خودش هم روحانیه به نام نجفی تهرانی با اعتراض به بستن آرامگاه کوروش توییت کرده بود با محاصره مقبره کوروش و جلوگیری از حضور مردم به یاد تخریب و شخم زدن مقبره امام حسین توسط متوکل عباسی افتادم، مقابله با فرهنگ مردم شکست می‌خورد. خلاصه این روز کوروش هم برای مسئولین ما شده غوز بالاغوز و حالا علاوه بر مبارزه با غرب و شرق و شمال و جنوب باید با تاریخ و فرهنگ خودمون هم بجنگن. اینه که ما از همینجا خدمت همه مسئولین عزیزی که باعث شدن روز هفتم آبان بزرگ داشتی برای این پادشاه هخامنشی که واضح اولین منشور حقوق بشر هم هست برگزار نشه خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنیم. ایشالا تو ارتحالیدهیتون بتونیم جبران کنیم.
آزادی که تاریخی تو رکام پر از آبادی و شادی، هنوز با کوروش و آرش، هنوز با کاوه هم خونی، صدام کن از دل قربت که ما ایرانی میمونی، من و تو دارن که توی صفرشون نون نیست ولی سر خم نمیارن، همین بچه های بی کس که غرقن تو خیابون و چه نوری تو نگاشونه برای ساختن فردا، برای ساختن فردا.
سلام و درود بر روح و روان پاک حاج آقا فرشید منافی عزیز. اسلامی کردن دانشگاه یکی از آرمان‌های همیشگی معظم الله بوده که تا به حال هنوز جامعه عمل پوشیده نشده. اولشون که یه پرده بکشن که دانشجو نتونه همین جزه و خودکار ما هم رد و بدل کنن، تولید و ولد امت محمدی از اینم پایین تر بیاد، توی رام یه پلیس امنیت اخلاقی بذارن که وقت خدای ناکرده نامحرما با هم صحبت نکنن، اساتید فقط باید روحانی و معمم باشن که یه وقت خدایی نکرده اندیشه های غربی رو تدریس نکنن. بله. میتونن کلاس ها رو زوج و فرد کنن، روزای زوج فقط خانم ها برن، روزای فرد آقایون که از هر گونه تماس فیزیکی خواسته اونا خواسته جلوگیری به عمل بیاد. خلاصه هستن من فکر کنم که در دانشگاه رو تخته کنم به جوش مسجد باز کنن، دیگه این بهتر را حله. مرسی فرشید عزیزم. بله. صوفی هستم از شیرم.
مرسی صوفی جان. مرسی، چقدر کمک کردی، خیلی کمک کردی ها. به خدا همین حرفا رو میزنی یه دفعه این حرفا یه جرقه میزنه در ذهن بعضی مسئولین ما و این کلن دانشگاه رو میکنن مصلی و مسجد و اینا. خیلی ممنونم
از
تماس شما. دیگه باید بریم، آره دیگه بجه دانشگاه بریم
مسجد
و
ما بریم کلیسا.
چی داریم؟ کی بدای اومد؟ مسئول ثبت احوال.
سلام علیکم
مسئول ثبت احوال.
آقا رو من شناسنامه‌شو بگیرم.
شما نوتیفیکیشن میگیری؟ آره
من اینجا آره
داریم. میگم
کی داره
رو موبایلت کلا میگیری کیا بدای اومدن؟ تو کی؟
دیوید گتا یا خود فرانسوی میگن داوید گتا،
دی جی ها.
آره دی جی، متولد 7 نوامبر 1967 در حقیقت میشه 49 سالش. دی جی ترانه‌سرای فرانسوی، کارشو از توی کلابای پاریس شروع میکنه توی سال 1987. بعد آروم آروم با موزیک هاوس آشنا میشه، با آرتیستای زیادی همکاری میکنه، سالهای 2002، 2004، 2007 سه تا آلبوم منتشر میکنه، ولی اونجوری که ما الان میشناسیم شهرت بین المللی و رسانه‌ای داره با آلبوم سال 2009 One Love شروع شد که سینگل ترک های When Love Takes Over, Memories, Sex a Bitch, Getting Over You رو حتما شنیدی.
نه من حتما نشنیدم. من شاید حتما شنیده باشم ولی همه حتما نشنیدم.
همه برین بشنویم. تا حالا 9 میلیون آلبوم و 30 میلیون تک آهنگ فروخته.
بلکلا.
دو بار جایزه گرمی رو برده برای بهترین ریمیکس و سالهای 2007، 2008، 2009 دی جی اواردز گرفته و تا الان هم همیشه نامینیت شده، نامزد شده ولی فقط اون ستاره تا الان گرفته.
آها.
آره
برای دی جی اواردز.
آره برای دی جی اواردز. اپ درست کرده که باش میشه موزیک ریمیکس کرد. خیلی
اپلیکیشن داره.
آره اپلیکیشن داره روی آی او اس.
اسم خودشه؟
آره اگر سرچ کنی دیوید گوتا اپ دی جی آره حتما میاد. چیز بامزه اینه که بیشتر آهنگاشو توی هواپیما مینویسه. وقتی میرسه به مقصد تازه تایتلشو مینویسه که خب الان تایتلشو بذاریم. بامزه است، هیچ پیشینه ای از دوران تحصیلاتش هیچ وقت کسی پیدا نکرده. منم خیلی اینترنت رو زیر و رو کردم هیچ چیزی پیدا نکردم. آره بامزه مادرش روانشناسه و پدرش استاد جامعه شناسی بوده. من این نبیدو میتونم بدم به شنونده ها اگر مادرشون روانشناسه
آره
یا پدرشون
در خانواده روانشناس و جامعه شناس هستید میتونید
یه شانسی هست. آره تا آره. تو دی ان ای شون بعد
ژن خوبی میاد بیرون. آره. ژن موسیقی.
5 میلیون فالوور داره توی توییتر.
باریکلا.
یعنی تو اون لحظه ای که تصمیم بگیره پارتی کنه یه توییت میکنه و همه میریزن خوشم که دی جی و
همیشه هم سولد اوت فکر کنم.
آره واقعا.
دیوید گتا یکی از بزرگترین دی جی ها سالان. خب تولدش مبارک.
تولدش مبارک. دیوید گتا. گوش میدیم ترک دیوید گتا با سدریک گیربرت. Would I lie to you? Would I lie to you? Would I lie to you?
فرشی جون راجع به سوالی که گفتی خواستم بگم ما که کلن از کودکستان و دبستان و راهنمایی و دبیرستان و کلاسای کنکوری و هیچ کدوم خیری ندیدیم. بذارین از دانشگاه هم هیچ خیری نبینیم و هیچی نبینیم، چه فرقی واسه ما میکنه؟ همینجوری خیر ندیده مستقیم پاک و مطهر میریم اون دنیا، دستشون هم درد نکنه. قربونت فرنیا هستم از کالیفرنیا.
قربونت فرنیا جان، خدا نکنه خیر ندید از دنیا بری دیگه. الان که کالیفرنیا هستی دیگه جبران مفات کن دیگه، اونجا همجوری هی خیر ریخته رو زمین. اصلا خیرم نخوای ببینی خیر میاد تو رو میبینه. ناامید نباش فرنیا، درست میشه، درست میشه. بریم ببینیم چیکار میکنیم دیگه. مرسی از تماست. دوستان جان شماره جدید مجله اندیشه پویا یه مصاحبه داشته با آقای حق‌شناس از اعضای شورای شهر تهران و ایشون توی این مصاحبه از دخل و خرج این شهرداری و مدیریت مالی اون یه اطلاعاتی دادن که اگه درست باشه بعد کلن شهرداری پایتخت مملکت رو یک تشکیلات ورشکسته بیچاره دونست که معلوم نیست در دوران ستمباغری یعنی هم دوران قالیباف چجوری شد چجوری اداره شد آخه تو 12 سال گذشته. مثلا آقای حق‌شناس گفته شهرداری تهران برای ماه شهریور باید 700 میلیارد تومان به کارکنانش حقوق پرداخت می‌کرده ولی طبق گفته معاون مالی شهرداری تو خزانش فقط 30 میلیارد تومان پول بوده. فکر کن 700 میلیارد بعد پول میداده 30 میلیارد 700 میلیارد تومان بعد حقوق میداده تو خزانش 30 میلیارد تومان پول بوده. خب آخه این فاصله وحشتناک چجوری پر می‌شده؟ حالا عرض می‌کنم اینه که هر ماه شهرداری گل و بلبلمون میرفته سراغ بانک شهر که مال خودش بوده و از بانک برای پرداخت حقوق کارکنانش وام میگرفته. یا مثلا هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر توی مصاحبه با ایسنا گفت که تو مجموعه شهرداری چندین هزار کارمند استخدام شدن که کار اینا چیه؟ رسما هیچی. به جان خودم گفته دیگه، گفته کار اینا که بشی بینه که بشینن کاری انجام ندن، یعنی کل کار مفیدشون مربوط میشه به کارت زدن و حضور فیزیکی تو مجموعه محل خدمتشون. برای اینکه متوجه ابعاد این بیکاری گسترده تو مجموعه شهرداری بشین لازمه بدونین به گفته ایشون فقط توی بخش مترو که یکی از زیرمجموعه های شهرداریه 4000 کارمند بیکار وجود داره. 4000 کارمند بیکار تو بخش مترو که خب اکثرا هم استخدامشون بر اساس سفارش دوست و آشنا اینا صورت گرفته. من نمیدونم وقتی 4000 نفر فقط توی مترو هست دیگه شما خودتون حساب کنید تو کل شهرداری چه خبره. اصلا کلا وقتی یه سازمانی با پول بیت المال و پول مردم اداره میشه طبیعیه که کسی هم خب نگران این مسائل نباشه دیگه. به هر حال یه سفره پهن اون وسط و هر کی یه گوشش اومده نشسته دیگه، هر کی هم تونسته دست رفقا و آشنا و فک فامیل هم گرفته آورده نشونده سر این سفره. اصلا چه اشکال داره؟ بخیل نباشین والا. به نظر ما همین که این عزیزان بیکار بشینن برای خودشون کندیکراشون نمیدونم کلش آف کلنز و اینا بازی کنن بهتر از اینه که راه بیفتن تو خیابونا چه میدونم چرخ لبوی مردم رو چپه کنن برن سر ساختمونای نیمه ساز صاحبای اونا رو سرکیسه کنن برای مردم با هزار و یک روش بخوان دردسر درست کنن. یعنی واقعا مدل مدیریتی که سردار دکتر خلبان قالیباف تو این 12 سال برای شهرداری تهران درست کرده بود حیرت آوره. مصداق دقیقش هم مدیریت هیئتیه دیگه، هی از بانک وام میگیریم حقوق میدیم تراکم میفروشیم ملت تو کوچه 12 متری برج 20 طبقه بزنن، در عمل شهر رو بفروشیم تا چرخ شهرداری بچرخه، ولی در عوض میشه مثلا چه میدونم اونجوری برای مراسم اربعین و اینا میشه دیگه مثلا میلیاردها تومان از پول شهرداری خرج کرد، میشه دیگه به گفته این عضو شورای شهر بندیش پویا شهرداری بیش از 16000 میلیارد تومان بدهی داره. آقا بدهی داره، من اصلا این عددا رو میگم اصلا حالم بد میشه، من نمیدونم آدم تپش قلب میگیره به خدا. با تشکر از مدیریت شهرخاری سابق جناب قالیباف. فقط الان با این وضع کسی نمیدونه تهران داره چجوری اداره میشه. خدا وکیلی باید یه دوره دکترا بذارن اسمش هم بذارن مدیریت شیرتوشیر کلان شهرها، مسئولین شهری تهران هم برن توش درس بدن. حالم بد شد اصلا عددای اینجوری میشنوم حالم بد میشه دیگه.
یه روز پاییزی دمدمای غروب گوشه پیاده را آروم توی خیابون شده، از دم یه تابلو که رو شکل یه سوپر استار قدم میزنم تا اون جایی که پام حس داره، بی خیال این که فردا چی میخواد بشه، هرچی هست بدتر از این که نمیخواد بشه، از لای هم همه با صدای راننده تاکسی ها دوتا هدفون تو گوشم میذارم با صدای زیاد یاسر بینام، دارم فکر میکنم توی دل این جماعت پیدا میشه یه ذره جا هم برام، اما تو خیابونی که این همه آدم دورشه هر کسی بی تفاوت دنبال کار خودشه، یکی دنبال اون میره یکی میدوه پی این، یکی خیلی خیلی شاد یکی خیلی خیلی غمگین، اگه میخوای که ندیده هاس رو ببینی نمیخواد جایی بری کافی همین جا بشین، شاید اولی چی که دیدی یا عجیب نیواست یه زوج که اومدن خرید عروسی باشه، همه چی آرومه همه خوشحال میخنن که دارن پرونده این دوتارم خوشحال میبنن، غافل از این که یکی داره ته قصهشو میبینه، یه جوون که اگه بگیرین حسشو میمیره، پشت ویترین مغازه وایساده با خرید حلقه ازدواج عشقشو میبینه. خیلی دردناک، آره دنیا واسه همه ما برنامه دار، اینطور که تصمیم میگیری دستی و نگیری رو بر میگردونی که دیگه این تصویر رو نبینی، اون جای پیر زنه که یه بخچه روی شونش، برای بچه مریضش که توی خونشه، همش استرس اینو داره آخر شب دارو خونه ببنده و پول دوا جور نشه، نگاه آقای سر به زیر سمت راست میکنه، یه طوری انگار با چشماش التماس میکنه، ولی اون انقدر بی پول وازاش گنده که حتی روش نمیشه بپرسه جوراب چند، اما این قصه لبا تو به هم میدوزه، از اون پدرها که میبینی جون دلت میسوزه، دست یه بچه رو گرفته آروم راه میره، اطرافو میبینه و از خجالت آروم داغ میشه، همینطور که درگیر آبرو و جیب خالیست فکر، بچه به یه گوشه خیره میشه فا میسته، میگه بابا حالا که دستمو گرفتی میبری، من که بچه خوبی هم یه دونه بستنی میخری، پدر آرزو میکنه که سریع بمیره، حاضر جونشو بده و یه بستنی بگیره، میگه عزیزم اون جا که صفحه اصلا نیستی چی، اونو دیوونن هوا سرده تو مریض میشی، بیا بریم خونه ماما منتظره ها، ناراحت میشه اگه نرسیم واسه شا، تو که نمیخوای مامانی ناراحت شه ازم، هر دو میدون سمت خونه و عشق چشاش.
خب بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسن نیا. هم گذاشتیم که دیگه کسی نگه و پول پول نمیذاریم،
چرا دیگه قرار بود سکه ها بشه،
سکه ها بشه اسکناس. آره حالا به شما راه این بیت کوین اینا،
آره
اینا ارزش هر کدوم، یعنی هر کدوم
بی بی به چیز بیاد،
کدوم 5000 تاست اگه سکه واقعیه،
5000 تا داره،
5000 دلار نیست مگه؟
اون هفته پیش بود 5500 تا بود،
چی شد الان؟
الان بگم دود از سرت بلند میشه که
جان من، یعنی اون موقعی میگفت رفته بودیم خریده بودیم چقدر شد الان؟
7002 دلار.
اذیت میکنه
به خود، همین الان که میخواستم بیام تو استودیو چک کردم، گفتم که اتفاقا میخواستم چون حالتو بگیرم.
خب چرا حال منو میخوای بگیری؟
خب نخریدی دیگه، سیدمون هفته
من بخرم. خب
آره 5500 تا بود فرشید هفته پیش،
دو هفته پیش
که صحبت بیت کوین بود، الان چک کردم 7002 داره.
عجب.
آره اما یه اتفاقی افتاده راجع به بیت کوین تو همین یک دو هفته‌ای که راجع بهش صحبت کردیم، اونم این بوده که به خاطر این تحریم ها، به خاطر این تحریم هایی که هست علیه حالا ایرانی ها و ایران و اینها، چون بیشتر هم تو حوزه بانکی و اینهاست، یه خبرهای تایید نشده ای شنیدیم از بچه‌هایی که کار بیت کوین میکنن و خرید و فروش بیت کوین میکنن و کارگزار بیت کوینشون توی آمریکاست. میگن که ظاهرا حساباشون رو مسدود کردن و سوال و جواب و این حرفا شده. آره تو اون اوج تحریم ها هم که چند سال پیش اتفاق افتاده بود، حتی آدمای عادی که بیرون از ایران زندگی میکردن، حساب بانکی داشت، اونها هم با مشکل مواجه شده بودن. یعنی با مثلا برای خود من اتفاق افتاد، برای خود من اینطور اتفاق افتاد که من خرید اینترنتی کردم، مکافی آنتی ویروس آره آنتی ویروس خریدم، بعد یه روزی رفتم دیدم کارت بانکیم کار نمیکنه. خلاصه وقتی که سوال جواب کردم، به خاطر اینکه یک خرید از یک مؤسسه آمریکایی کرده بودم که اون آنتی ویروس رو تولید میکرد و اون چک میکنه که تو متولد کجایی یا آدرست کجاست و اینها، حساب رو خود به خود و اتوماتیک مسدود کرده بود. حالا ظاهرا برای بچه‌هایی که بیت کوین خرید و فروش میکنند و بعضیاشون البته و کارگزاریشون اون شرکت واسطی که براشون این کارو انجام میده تو آمریکا بوده، ظاهرا یه مشکلاتی رو درست کرده.
البته جدیداً هم باز یه مشکلات بانکی هم تو همین یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده که من بر خود منم هم اتفاق افتاده. آره همینجا که رفتم دو ماه
میگن یه دستورالعمل تازه‌ایه که از
ما رو گذاشتن کنار، یعنی ایران و کره شمالی و سوریه فکر می‌کنم.
آره و رندوم، یعنی اتفاقی و تصادفی کسانی رو که یا متولد ایرانن یا مثلا هنوز آدرسی توی ایران دارن توی اون چیز بانکیشون.
آره، دقیقاً. متاسفانه این مشکل خیلی هم هست. یه تلفن هم داریم، اینم بشه.
سلام به همه دوستای ایستگاه پنجشنبه، من نازنین هستم از پکن. خواستم بگم که یکی از مشکلایی که ما داریم الان دانشجو و غیر دانشجو این هستش که به تک تک ما ایرانی ها زنگ زدن گفتن که پاشین بیاین بانک، حساباتونو داریم میبندیم. ما الان خیلی از ماها حساب بانکی نداریم و نمیتونیم کار کنیم، و وقتی میگیم چرا، یه لیستی رو به ما نشون میدن که تو اون لیست اول کره شمالی هست، بعد ایرانیا، بعد حالا یه کشور دیگه و بعد سوریه، و اینکه میگن که شما جزء کشورهای پر ریسک مالی هستین به خاطر پولشویی و تحریم‌هایی که حالا جدیدان آمریکا کرده، نه قبلا داشتیم، حالا بیشتر شده. چین نمیخوادش با ایرانیا کار کنه، و این هم از لحاظ یه جورایی میخوای بری توی بانک و وقتی بگی ایرانی هستم یه جور با انگار باعث شرمساریه، و از طرف دیگه هیچ کاری ما نمیتونیم اینجا بکنیم. ممنون میشم اگر به داد ایرانیای اینجا برسید. ممنون،
خدافظ.
کار خودت
چجوری ما به داد شما؟ یکی باید بیاد به داد ما برسه. ما خودمونم همین مشکل رو داریم اینجا.
آره، یعنی باید واقعا خواهش بکنیم از مسئولین
از مسئولین بالا دست خواهش کنیم که
خودشونو معرفی کنم، بگم ما ایم که مثلا این کارا رو میکنیم، این مردم نیستن.
ما باید از کی کمک بخوایم؟ نمیدونم.
آره، اما درست میگن این دوستمون. تو اروپا هم این اتفاق افتاده، مختص چین نیست. تو چین ظاهرا خیلی اتفاق بزرگتره، چون که حتی اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همین رو مطرح کردن تو هفته گذشته که خیلی از بازرگانان ایرانی هم با این مشکل مواجه شده.
یه کسی هم یکی از ندا یک کامنتی داده و خواهش کرده که گفته که تو این واویلای کم شدن سود بانک‌ها همشون مردم رو دارن تشویق میکنن به سرمایه گذاری تو صندوق های بانک، که حالا بانک های دولتی سودش حدود 16%. بانک پارسیان سرمایه گذاری لوتوس داره که 20% سود میده، و بانک گردشگری هم سرمایه گذاری بورس که 20%. لطف کنید بگید قابل اعتماد هست این صندوق ها یا نه. باورتون نمیشه تو پارسیان چه صفی هست برای لوتوس. اگه بشه قابلیت اطمینانش رو تعیین کرد، به یه عده زیادی کمک کردی.
آره، درست میگه این دوستمون. این دوستمون درست میگه. بانک ها که مجبور شدن اون حد 15% رو برای نرخ‌های سود یک سالشون رعایت بکنن.
چه جوری این الان گفتش بعضی بانک‌ها مثل که بانک دولتی 16
لوتوس سالی 20% میده. برات میگم که اینا چیه؟ اینا شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها هستن که سهامدار اصلیشون مثلا بانک پارسیان اون لوتوس رو داره، و بانک‌های دیگه هر کدوم شرکت‌های دیگه‌ای رو دارن که اونجا سهامدار عمده اون شرکت هستن، و اون شرکت‌ها معمولاً توی بورس هست، توی بازار مالی تهران ثبت شدن.
قابل اعتماد هستن؟
همینو میخوام میگم که در به طور کلی و به طور کلان در تمام اقتصادهای دنیا و از جمله اقتصاد ایران، شرکت هایی که تو بورس هستند اتفاقا شفاف ترین شرکت هان، چون که بورس سازوکار بسیار سختگیرانه ای داره برای اینکه صورت های مالیشون باید شفاف باشه، باید دوره های 3 ماهه یا دوره های 1 ساله صورت های مالیشون رو منتشر بکنن، در اختیار همه بگذارن. یعنی به راحتی میتونن کسانی که علاقه مندن که توی این شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری دیگه ای که توی بورس هست، که وابسته به بانک ها هم نیست، به شرکت های سرمایه گذاری دیگه ای وابسته است، اونجا برن سهامشون رو بخرن یا توشون سرمایه گذاری بکنن، پیش از اینکه تصمیم بگیرن میتونن حتی صورت سود و زیان این شرکت ها رو، اونایی که بورسیان. و توصیه اینه که به هر حال شرکت هایی که تو بورسن شرکت های شفاف تری هن، اطلاعاتش رو نگاه بکنن، اصلا اونجا توی صورت های مالیشون این شرکت ها باید بگن که سودی رو که پیش بینی کردن چقدره.
آها.
و بعد مثلا سالهای گذشته چطور سود دادن.
نه نه،
سود سهام، حتی این که سود سپرده گذاریه، یعنی سود سپرده گذاری نمیشه گفت، سود حضور در این صندوق هاست. یه اتفاق خوبی داره تو اقتصاد ایران میفته. اقتصاد ایران خیلی متکی به بانک هاست برای تأمین سرمایه. شما چه کاسب خرد باشی، چه شرکت ایران خودرو باشی یا شرکت بزرگی هم باشی، همه نگاهشون به بانکه که بریم اونجا برای تأمین مثلا قطعاتمون، نمیدونم توسعه کارمون، اینها از بانک وام بگیریم. تمام فشارا میاد روی بانک. اما یه جای بهتری و یه تمهید دیگه در تمام اقتصادها هست که تو ایران خیلی ضعیفه، و اون بورسه. بورس هم یه جاییه برای تامین سرمایه، برای درسته. البته خب مثلا متفاوته ساز و کارش. کاری که الان بانک ها کردن اینه که چون بانک مرکزی اونجا سپرده گذاری رو براشون من کردش که بالا تر از اون عدد بدن و اینها دارن مردم رو هدایت میکنن به سمت شرکتایی که تو بورس دارن.
پس عجیب نیست که ایشون گفته صف هست و
اینا، یعنی چون که مثلا کسی که میخواسته 15% سود بکنه الان میره 20% سود میکنه با حضور توی اون شرکت.
خب پس زودتر برین که مثل که صف داره شلوغ میشه. این دیگه الان آرش هم گفت اینطوریه دیگه، فکر کنم صف شلوغ
کنه. اما برای انتخاب اینکه کدوم شرکت سرمایه گذاری شرکت مناسب تریه توی بورس، برای اینکه چه سهمش رو بخرند، سهام بخرند، چه توش حضور پیدا بکنن، خیلی ساده وبسایت بورس رو یا برن زیر پل حافظ ساختمان بورس تهران ایران، اونجا میتونن صورت‌های مالی همه اینها رو بگیرن و با هم دیگه مقایسه بکنن که کدوم شرکت شفافتره، سود بیشتری میده، پیش بینی سودش بالاتر از سالهای گذشته.
آنلاین هم میشه، آنلاین هم هست، از وبسایتشون میتونن مراجعه کنن.
بله. اصلا یکی از ویژگی‌های بورس اینه که تمام شرکت‌های حاضر در بورس موظفن، یعنی اگر این کارو نکنن نماد معاملاتیشون بسته میشه، موظفن دوره به دوره، 3 ماه به 3 ماه، 6 ماه به 6 ماه، سال به سال صورت‌های مالیشون رو منتشر بکنن.
بسیار خب، فقط خیلی کوتاه راجع به این مؤسسات مالی اعتباری هم بگو، خبر جدیدی گفتی؟
خبر جدیدی اتفاق افتاده. ما هفته پیش گفتیم که اون دوستانی که در فرشتگان کاسپیان سرمایه‌گذاری کرده بودن و سپرده‌هاشون رو می‌خواستن بگیرن، به دلیل یک حکم قضایی قوه قضاییه، یک قاضی جلوی مبادلات مالی و جلوی اموال اونها رو بلوکه کرده بود. تو جلسه‌ای که هفته گذشته داشتن در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور اونجا موافقت کرد به توصیه مسئولان بانکی که این اموال بلوکه شده آزاد بشه و قول مساعد دادن که تا سقف 20 میلیون تومان شروع بشه به بازپرداخت. اگر بازپرداخت نشد بهشون، به ما زنگ بزنن که باز ما بگیم و اینجا اگر کسی میشنوه صداشون رو بشه.
ممنونم ازت آرش حسنیا، رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه
قربانت.
مرسی. روزنامه جوان دوستان، روزنامه نزدیک به سپاه پاسدارانه که اخیراً در کنار روزنامه کیهان و خبرگزاری مثل فارس و تسنیم و میزان از پیشقراولان جنگ نرم علیه همه ی عالم هستی هستن دیگه. این روزنامه دو تا مطلب منتشر کرده تو هفته گذشته، از نظر خیلی از مخاطبینشون خیلی ددمنیشیانه بوده. مطلب اول در مورد ماجرای ممنوع المعامله شدن کارکنان بی بی سی فارسی در ایرانه که چند وقت پیش علنی شد. مشخص شد قوه قضاییه شیک و دلانگیز مملکت یه نامه داده به تمام دفاتر ثبت و محضرها که کسانی که به عنوان خبرنگار در بی بی سی فارسی کار میکردن یا میکنن از هر گونه معامله منقول یا غیر منقول در ایران محرومن و این حتی باعث میشه کارکنان بی بی سی اگه ارثی هم تو ایران بهشون برسه نتونن ازش استفاده کنن، یعنی حکومت اونا رو ممنوع الارث کرده رسما. خب شبکه جهانی بی بی سی به این ماجرا واکنش نشون داد، به سازمان ملل شکایت کرد، اما نویسنده روزنامه جوان در دفاع از این تصمیم ددمنیشیانه قوه قضاییه تو مطلبش نوشته که چون اینا برای دولت فخیمه بریتانیا که یک دولت بسیار بی‌تربیت و بی‌نزاکت و دشمن کار میکنن، پس چیان سرباز دشمنن، یعنی سرباز دشمن به حساب میان، بنابراین اموالشون هم غنیمته و نوش جون حکومت اسلامی که به این اموال حلال و خوشمزه دست پیدا کرده.
یعنی سطح استدلال روزنامه جوان حقیقتا حیرت انگیزه. خب الان اگه بخوایم با این استدلال رفتار کنیم که نمیدونم، میدونیم که خیلی از آقازاده های صاحب ژن خوب از همه جناح های داخل حکومت دارن در کشورهای اروپایی و حتی آمریکای جنایتخوار درس میخونن یا تجارت میکنن، یا هم که اصلا انقدر ژنشون خوبه دارن در میان کافران غربی زندگی میکنن. پس دولت های غربی هم بیان با همین استدلال روزنامه جوان اینا رو دستگیر کنن، اموالشون هم مصادره کنن، ببینیم کی بیشتر میسوزه ضرر میکنه دیگه. ها چطوره؟ نمیدونم والا چی بگیم آخه. اما حالا تیزی روزنامه جوان فقط بچهای بی بی سی فارسی رو نبریده که، اینا تازه تلاشی رو هم شروع کردن برای زخم زدن به مؤسسه خیریه محک، مؤسسه‌ای که حتما خیلی‌ها اسمش رو به عنوان خیریه شنیدن و تو این سال‌های اخیرم خیلی فعال بوده. ماجرا از این قراره که منصور خواننده معروف ایرانی با همکاری سایت رادیو جوان اعلام میکنه کسانی که آلبوم آخرش یعنی آلبوم رادیکال رو میخوان از داخل ایران بخرن، هزینه آلبوم رو به حساب خیریه محک بریزن تا صرف کارهای خیر بشه. برادران تیز و برنده روزنامه جوان از اینجا وارد ماجرا میشن و میگن وای وای وای، محک چون شماره حسابشو در اختیار سایت ضد انقلاب رادیو جوان و خواننده ضد نظام فراری منصور، یعنی منصور، آقای منصور خواننده قرار داده، پس یه طرف این معامله بوده، پس دیگه محک عامل ضد انقلابه و مصیبت ها و این چه وضعشه و این حرفا. یعنی خدا وکیلی جلبک دریایی اگه توان درک این استدلال های روزنامه جوانی ها رو داشت حل میشد تو آب دریا. با بگید دیدیم یه خیریه داره خوب کار میکنه، یه سری از مردم هم به جایی که صدقه هاشونو بریزن تو حلقه کمیته امداد میدن به محک سوختین، میخواین بزنینش دیگه، چرا یه دنبال سینجیم کردن و چسبوندن سغراب کبرایین؟ به هر حال روزنامه جوان در نوع خودش پدیده ایه دیگه که پیشبینی میشه به زودی از کیهان و فارس و بقیه هم جلو بزنه. ما هم این کنارا وایسادیم، گاهی سعی میکنیم یه بای بای براشون بکنیم، ان‌شاءالله که پیرشن این جوونا والا با این استدلالاشون.
خاطرت جمع عزیزم، خودم هوا تو دارم، اگه باشی تو پیشم من دیگه هیچ غمی ندارم، بودنت در کنارم برام مثل یه خوابه، بذار واضح‌تر بگم عشق تو یک عشق نابه. آی عشقم مگه نمیدونی که تو همونی که واسه قلبم آروم جونی، آی عشقم کاشکی بدونی که تو میتونی به آرزوهام منو برسونی، آی عشقم تو بیا کنارم که بیقرارم آروم ندارم، آی عشقم تنها نذارم با تو همیشه فصل بهارم. مگه میشه یه آدم از عشقایی شبیه دیوونه هاشه؟ تو رو من از همین دقیقه محال دیگه تنها بذارم، توی دنیا هیچ آرزویی به جز رسیدن به تو ندادم. آی عشقم مگه نمیدونی که تو همونی که واسه قلبم آروم جونی، آی عشقم کاشکی بدونی که تو میتونی به آرزوهام منو برسونی، آی عشقم تو بیا کنارم که بیقرارم آروم ندارم، آی عشقم تنها نذارم با تو همیشه فصل بهارم.
خب بله، آقای منصور، این آقایی که دارم میخونن نمیدونم فرانسوی میخونن، ولی ایشون اوشون آقای منصور بودن،
آقای منصور بود
که آره آلبوم آخرشون
ژانر نو
رادیکال رو گفتن که به هر حال یه جوری با همکاری سایت رادیو جوان گفتن که
میخوان هزینهش رو به حساب خیریه محک بریزن که یکی از کاراشون شنیدیم. چه خبر؟ چی داریم فرید دیگه؟
خب این هفته میخوام یک نمایش معرفی کنم به کارگردانی و طراحی خانم رویانا نونهالی عزیز.
بارکالله.
اسم نمایش هست اسطوره میشوم. توی این نمایش بازم مثل نمایش هفته پیش بازیگران در حقیقت سازهای کوبه‌ای هم میزنن.
آها.
آره. بازی سر و صدای توش
موسیقی پرفورمنس تئاتر.
اونقدر نه، بیشتر تئاتره ولی سر و صدا هم توش هست.
آها. موسیقی زنده داره.
آره، یه نکته غمگینی داره. نویسنده این نمایش ماهگل مه هست که در حقیقت خواهرزاده خانم نونهالیه. متاسفانه چند سال پیش در اثر سرطان ریه از بین ما میرن. توضیح این اجرا رو از زبان خود خانم نونهالی بشنویم. برگرد.
ناشناخته ها ما را می ترسانند. این که ما می گوییم از مرگ حرف نزن، بیا از زندگی حرف بزنیم، قبول ترس است و منصرف شدن از روبرو شدن با چیزی که روبروی ماست در هر لحظه. اسطوره و حکایت ها وقتی در زندگی کسی در نزدیکی ما می جوشند و شعر و حرکت و شوق برای زندگی تمام لحظه های پیش رو را نمایش می دهند، تصویری با ما همراه می شود، باور کردنی، تعریف کردنی، نشان دادنی. زندگی، نوشته ها، سروده ها و نقش هایی که ماهگل مهر به زندگی اضافه کرد باعث شد تلاش کنم نمایش اسطوره می شوم را روی صحنه ببرم، تا آنها که می آیند برای تماشا ببینند که بعضی از ما آن چیزی را که در اسطوره و افسانه می خوانیم و می شنویم در دنیای خود زندگی می کنند. اسطوره ها نماد تمناها و رویاهای ما هستند و پیشنهاد می کنند آنها را تعبیر کنیم، زندگی کنیم.
بله، توضیحات خانم رویا نونهالی درباره کار جدید نمایش جدیدشون بود. و خانم نونهالی با دنگشو هم
آره چند سال پیش همکاری کرده.
یکی از کاراشونو بشنویم به اسم کمی آهسته تر. بخشی از این کارو بشنویم، برمیگردیم.
مرا جای خودم بگذار، خودت را جای گهواره و آغوشی تسلی بخش، کنارم باش همواره.
کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شو. کمی آهسته تر زیبا، کمی آهسته تر رد شو، کمی آهسته تر خسته، کمی آهسته تر بد شو. پیداد از آهم دارم فریادم، پیداد از سوزم سازم آوازم، پیداد از آهم دارم فریادم، پیداد از سوزم سازم
یه تولد دیگه هم داریم. علی تجویدی متولد 15 آبان 1298، نوازنده ویولن، ستار و آهنگساز ایرانی که متولد تهران ولی خب اصالتاً اصفهانی بوده.
همشهریمون بوده. فوت کردن ایشون.
بله. فرزند هادی خان تجویدی که در نقاشی شاگرد کمال الملک بودن و در موسیقی هم شاگرد درویش خان. به گفته خودش از 12 سالگی دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو میشناختن.
بارک‌الله.
واقعا جدا از نوازندگی، ذوق و سلیقه خاصی هم برای آهنگسازی و ساخت آهنگ‌های اصیل ایرانی داشتند. مثلث تجویدی، دلکش و رحیم معینی کرمانشاهی در سال‌های 1335 تا 1340 کارهای خیلی ماندگاری رو از خودش برای ما به یادگار گذاشته. در ترانه سرایی هم خیلی دست داشتن و ترانه‌های رفتم که رفتم و شاید اگر امشب رود از کارهای ارزشمند استاد هستند.
کارهایی که برای خانم مرضیه ساخته، اصلا معروف‌تر از کارهایی که خودشون خونده.
واقعا جالبه که همیرا و هایده از هنرجوهای آقای تجویدی هم بودن. یه موزیک هم هست که من خیلی ازش خاطره دارم، با علی اصغر شاه‌زیدی ویولن ستار هرچی از تو اینجا رو خود آقای تجویدی زدن.
اسم چرخ گردون،
چرخ گردون. دشتی
نیام ای خانه مستو میکشان مست، میکشان مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست. نسیم از حلقه زلف تو بگذش، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان آسمان است بود.